بسم الله الرحمن الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرع هفت در مسئله نو ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علی به قوله والاحوت ان یقصد النائر عند الزب تحلل المنوب عن. این فرق دو مطلب دارد که هر دو مطلب مفصل بیان شده است. مطلب اول در اوائل بحث صد بحث شد و اون این بود که مسدود یا محصور در خروج از احرام قصد تحلل از احرام با این زب لازم است یا لازم نیست؟ باید اینگونه بگوید، نیت اینگونه کنید که این گاو یا شتر یا گوسفند را زب میکنم به لعجل خروجی عن الاحرام. این یک فرقه که تقدم الکلام هم معنای قصد تحلل که از بعض کلمات خوندیم و هم اقوال در این مسئله و هم ادله این اقوال ما حصل ما ذکرنا این شد. بعضی از موارد قصد هست، این مواردی که قصد هست این بحث ناتمام است. بعضی از موارد است که ما علن ناسک متعدد است. در موارد تعدد گفتیم بدون قصد احد المتعددین تعین حاصل نمی شود. البته قائلین به لزوم چهار دلیل داشتن، سه دلیل داشتن، قائلین به عدم لزوم هم چند دلیل داشتن، همش بحث شد واحدم بعد واحد. در مسئله دوی از مسدود فی قوله والاحوت قصد و تحلل، اونجا توضیحش تقدم الکلام. این یک مسئله که این فرق دنبال اون باید باشد، ولی ما اگه اونجا این کار کردیم دیگه اینجا جای بحث نیست. اگر گفتیم خود ناسک قصد تحلل نمی خواهد، دیگه این بحث ما ننفی موضوع ندارد. فرع دوم، تقدم الکلام در مسئله 11 از احکام منو و اون این بود، یکی از معتقده شما حاجی نایب میگیرید که برود در قربانگاه قربانی کند، شما باید قصد قربت کنید یا نایب شما که سر گوسفند را میبرد یا هر دو؟ این بحثی است که همه کرده. سیدون الاستاد اونجا یک بحثی است که شاید مختص به خودش هم باشد، اونجا بحثش انجام شد که آیا اون کسی که نایب شماست امامی باشد یا مسلمان باشد. مسلمان باشد این اتفاقیه، همه علما میگن، برای اینکه عمل کافر که فایده نداره، زب هم امر قربیه دیگه. آیا زائد بر اسلام ایمان شرط هست به معنی الاخص یا شرط می؟ این هم تقدم الکلام که ما حسل بس به اینجا رسید که در باب نیابت نائب قصد امر متوجه به خودش را می کند بعد از نیابت امر به تفریق ذمه دارد، امتثال این امر را لله انجام بدهد، اینه. یا اینکه نائب قصد امر به منوب عن را بکند، حالا در مواردی که منوب عن زنده مشکلی نداره، اما اگر مرده، مرده که امر نداره، تفریق ذمه داره، امر به تفریق ذمه مرده ندارد، ولی مرده داره. غرض این مطلب که نائب قصد امر خودش را بکند یا قصد امر منوب عن را بکند، این هم تقدم الکلام. اگر اونها رو میخوایم عاده نکنیم، این فرق روشن میشود. سیدون الاستاد احتیاط وجوبی دارد، اون کسی که گوسفند را میبره در مکه قصد تحلل منوب عن را بکند. کی پول بهش داده گوسفند بخره؟ اگه میخواد به لسان بیاورد این گونه بگوید: این گوسفند را قربانی میکنم برای خروج محصور از احرام. ایشون میفهمن این قصد لازمه، مبنای این قصد و عدم اولا اصل را اگه قبول نکردیم دیگه اینجا جای بحث نیست. اگر اصل اعتبار تحلل در مسئله دو قبول نکردیم، اینجا دیگه حالا نائب باز فرع بر اوست. الا فرض این که اون را قبول کردیم، باز بحث مبناش این است که این زابه قصد امر متوجه به خودش نیابت داده بهش که قربانی کن دیگه، یا پول بهش داده نیابت داده که صرف من قربانی کن. امر متوجه به خودش اگه گفتیم قصد کرده که نه تحلل منوبون ان نمیخواد، اگر امر منوبون ان را قصد کرده الکلام هو الکلام، اگر اونجا گفتیم میخواد اینجا را میخواد، اگر اونجا گفتیم نمیخواد اینجا هم نمیخواد. این در رابطه با فروع سبع در مسئله نه. در مسئله ده ایزن هفت فرع اشاره شده است که اغلب این فرو بحث شده در حصر در عمره، ولی حالا واحدم بعد واحد فرو اشاره بشود، اگر ضرورت به بحث جدیدی داشت داشت، اگر نداشت میگوییم تقدم الکلام. فرع اول از مسئله ده این است، آیا حصر و احکام حصر اختصاص به محصور در عمر دارد کما تقدم در مسئله نو، یا حصر و احکام حصر در حج ثابت است؟ این یک فرقی که می فرمه الحصر فی الحج کذا. نایم بقیه تأمل که بس اختصاص به عمره ندارد، کما این که در عمره مفرده و عمره تمتع محصور داریم که اون محصور احکامی دارد کما تقدم، کذالک در حج همین است. مثلا فرض کنید حاجی در ساعت 8 در روز 8 ذی‌الحجه محرم به احرام حج شده است، این حاجی محرم در ساعت 9 سکته ناقصه کرد، حاجی ها بردن در جده در بیمارستان، حاجی ها بردن در مکه در بیمارستان، این حاجی محصور عن الحج است، فقط از احکام حج احرام را انجام داده است. آیا این حاجی محصور و احکام حج بر او جاری است یا خیر؟ جوابش این است که نه. دلیل بر این که در حج هم حصر است هم احکام حصر است اولا اتفاقی است، لعل بین خاص و عامه اتفاقی باشد که حصر در حج هست و احکام محصور بر حاجی جاری است، و ثانیاً اطلاقات المحرم اذا حسره موضوع چیه؟ محرم است، این احرام در عمره مفرده باشد، در عمره تمتع باشد، در حج باشد. و ثانیاً حج بالخصوص اقلا دو روایت دارد. حدیث یک از باب دو و حدیث دو از باب دو از ابواب حصر. در حدیث یک این جمله است: فإن كان في حج. این کلام امام است، نه رجل احسره. این در کلام امام، در کلام سائل نیست. فإن كان في حج فمحل الحد يوم النهر. الروایت صحیحه و دلالت واضحه. حدیث دو ایزن معتبره زرعه. رجلون احسر فلحج، این مهم نیست. الا انقا و محله ان یملق الحد محله و محله منا یوم النار. اینم مهم نیست. ازا کان فلحج، مورد استشهاد ازا کان فلحج است، یعنی محصور در حج، احکامش این است. فعلیه دلیل بر اینکه حاجیم می شود محصور بشود و احکام هست بر او جاری بشود، اولا اتفاق، ثانیا اطلاقات، ثالثا دو روایت خاصه که دلالت بر این معنا دارد. این فرعی یک از مسئله ده. فرع دو از مسئله ده این است که حصر در حج به چی محقق می شود؟ این فرع دو تقدم الکلام، کمان که سیعتی لعل شد در مسئله 14 یا 15 باشد. حاصل ما تقدم این بود که به فوت ارکان حج صد محقق می شود، حصر محقق می شود. حالا سیدنال استاد فقط عرفه و مشعر را مثال زده، جزئیات این فرد تقدم الکلام. در رمی جمرات روز دهم چه حکمی دارد، روز دوازدهم چه حکمی دارد، جزئیات این فرد در بحث مسدود مفصل بیان شده است. در مسائل آینده اجمالاً می فرماید ما یحقق الصد و هو یحقق الحصر. فعلیه این فرع هم لا شبهة فی ذلک. فرع سوم در مسئله ده، آیا بر محصور بأسهد واجب أو ليس بواجب. سيدنا الأستاذ مفرمان أهوات وجوبيست جزئيات إن فرد تقدم الكلام كآية در مكان هست ميتوانيز بكنه يا البعث و واجبون همون مطالب روايات همون روايات هست. فرع سوم در مسئله ده در کلمه ارادت تحلل است. این کلمه در سابق توضیح دادیم که آیا خروج از احرام واجب است یا یجوز و تأخیر؟ نمیخواد شش ماه میخواد در احرام بمانه. وجوب تحلل فوریس یا نه میلش ترخیص از تحلل، این هم اقوال در مسئله تقدم الکلام ادله این اقوال ایزن تقدم الکلام. فرع چهار در مسئله ده این است که بر محصور واجب است بر نایب گرفتن در بردن و قرار دادن برای یوم المواعده او واجب نیست. این هم تقدم الکلام که در باطنش داشت و یواعد اصحابه فی یوم کذا و کذا، این هم لاینبغی تأمل که باید محصور گوسفند یا پول گوسفند را به کسی بدهد و با او قرار بگذارد که در چه زمانی ذبح انجام بگیرد. این هم فرع چهار که بحثش تقدم الکلام. وجوب مواعده قرارداد. فرع پنجم این است که زمان مقرر چه روزی باشد، چه مکانی باشد، با نائب چگونه قرار ببندد، آیا قرار یوم ما و مکان ما کفایت میکنه یا نمیکنه، آیا مکان خاصی در این قرار داد شرط است یا مکان خاصی شرط نیست، زمانن و مکانن در متن قرار داد چی بنویسن؟ بنویسن مکان منا، مکان مکه، زمان روز دهم، زمان مطلق روز. این هم فرع پنجم از مسئله دهک که احتمالات و اقوال و ادله این فرع انشاءالله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. بحث روز چهار شنبه گذشته در رابطه با ذکر و ذاکر بود. فضیلت اذکار در بعضی از روایات این جمله هست که اگر انسان در حال ذکر باشد، لا اله الا الله میگوید، سبحان الله میگوید، الحمدلله میگوید، مادامی که در حال ذکر است در حال نماز است، بودن در حال نماز که معراج است، چه فضیلتی برای مصلی دارد؟ همون فضائل برای ذاکر در حال ذکر هست. ملاحظه کنید این روایت را در بهار جلد 93 صفحه 100 است. اونی که مهمه در این روایت این جمله هست که فرموده است در حال مشی باشد در حال صلات است، خوابیده باشد در حال صلات است، ایستاده باشد در حال صلات است. ذاکر فی کل مکانن، فی کل زمانن، فی کل حالتن. مفاد این روایت این است که ذاکر در حال ذکر به منزله نمازگزاره. ذکر هر چه باشد، ذاکر در هر حالی باشد، مادامی که در حال ذکر است، این مثل کسی است که در حال نماز است. در روایت دیگری دارد که خداوند متعال به حضرت موسی ظاهرند خطاب می‌فرماید به این که لا تفرح به کثرت مال ولا تترک الذکر. بعد علتی در این روایت هست و اون علت این است که مال زیادی از همه چی انسان را فراموشی میده. این وقت نداره که فکر کنه که فلان روزی دروغ گفته، فلان روزی غیبت کرده، فلان روزی تهمت زده، فلان روزی دزدی کرده. وقت نداره که همش با چتکه حساب کاریش با همین دستگاه های حساب. می‌فهمند اگر مال زیاد شد نتیجه‌ش این است که گناهان انسان فراموش می‌شود. لذا می‌فهمند لا تفرح به کثرت مال. علت این که می‌فهمد ذکر مرا ترک نکنید در این روایت دارد که اگر ترک ذکر من کردید قساوت قلب پیدا می‌کنید. می‌فهمد ترک ذکر موجب قساوت قلب می‌شود که اگر انسان خدا نخواسته مبتلا به قساوت قلب شد در هیچ مجلس روزه هم گریه نمی‌کنه، تماشا می‌کنه. از آثار قساوت قلب این است که در مجلس روزه، در روز عاشورا هم باشد، انسان گریه نمی کند. آثار زیادی داره. لذا می فهمن اگر شما ذکر من را فراموش کردی، در مبتلا به قساوت قلب می شوی. در روایت دیگری دارد انسان ذاکر جز غافلین حساب نمی شود. خب واضحه دیگه، کسی که ذکر خدا را می گوید این را نمی یارن جز جمعیت غافل عن الله. می فهمد ذاکر لا تکتب فل غافلین. یکی از فواید ذکر این است، شما راه میری ذکر میگی، لا اله الا الله میگی، الله اکبر میگی، الحمدلله میگی، شما را جز غافلین نخواهند نوشت. خدا به همه ماها توفیق بدهد که اقلا در حال ذکر از دنیا برد. چه نعمتی است که انسان در اون آخرین نفسش لا اله الا الله بگوید، الحمدلله بگوید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.